بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائه اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعت ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه و فیها طویلا. ان سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا قد سعد من جد. حضرت فرمود طبق این بیان نورانی هر کسی که اهل کار و کوشش و تلاش باشه بدوه، این سعادتمند میشه، میرسه، چه به مواضع اخلاقیش باشه چه به مواضع علمیش باشه. انسانهای سست کم تلاش اینها نتیجه نخواهند گرفت. و یمکن ان یقال دفع جمیع ما فی الخبر من الاشکال ان الوضوع به تمامهی فی نظر الشارع فعل واحدون به اعتبار وحدت مسببهی وحیت طهاره. ببینید رفقا، من درس دیروز رو چاره‌ای ندارم یه کوچولو تکرار کنم، شماها مستحضرید الحمدلله، ولی برای اینکه بگیم چجوری میخواد این بیان شیخ دفع کند اون اشکالاتو و یه دور یاد آوریم. بحث از این قرار بود که مرحوم شیخ انصاری فرمود که در مورد وضوع اگر شک کنیم در اثناء وضوع ما باید به اون شک اعتنا کنیم، ولو اینکه دخول در غیر آن جزء را داشته باشیم. مثلا مثال زدیم به اینکه شک در غسل دست راست بعد از دخول در دست چپ بعد اعتنا کنیم، برگردیم غسل دست راست رو انجام بدیم، ولی بعد از اتمام از کل وضو ریز بنویسم چون خواهم نگه دارم، بعد از اتمام از کل وضو به شک اعتنا نمی شود. در قسمت اول یعنی اثناء این حکم وضوع مطابق با اجماع است و مطابق با روایات کثیره ای در باب وضوع است. لذا مشهور یه چنین بیانی رو فرمودن، چون فرمودن اجماعی است. خب ولی خب چیکار کنیم؟ مشکلش این است که گرچه مطابق این دوتاست ولی مخالف است با اخبار قاعده تجاوز، چون اینا می گفتن اگر تجاوز از محل شد اعتنا نکن به شک، اعتنا نکن، شک در غسل دست راست بعد از دخول در دست چپ طبق اخبار قاعده تجاوز مورد اعتنا نیست، مورد اعتنا نیست. لذا چی گفتن؟ آقایون فرمودن وضو خارج می شود از این اخبار. بحثم اینجوری شروع شد: قد خرج من الکلیت المذکوره افعال و تعارات سلاس، که فعلا بحثم در مورد وضوع، حالا تا اون دوتا بیسته اخبار راجع به غسل و تیمم خوندیم، حالا ترتیبه بس خواهد آمدش. بعد شیخ انصاری اینو که فرمود الا این که میریم سراغ روایت ابن ابی یعفور. این روایت اینجوری بود: اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء انما الشک اذا کنت فی شیء که لم تجزه. شیخ انصاری فرمود این روایت یه صدری دارد و یه ذیلی دارد. صدرش تا فشکک لیس بشیء، ذیلش انما الشک. فرمود وقتی این صدر رو میبینیم در قسمت ضمیر غیرهی، فی غیرهی، میفهمیم که همه چیز دارم تکرار البته نمی کنیم. این غیرهی ضمیرش باید بخورد به وضو، باید بخورد به نمیشه بخورد به شر. دیگه چرا نمیشد به شر بخورد؟ دیگه کاری باش نداریم، امروز نمیخوایمش تکرارش کنیم، باید بخورد به وضو. و نتیجه خوردن به وضو چی میشه؟ اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره. مثلا اذا شککت در مورد غسل دست راست و قد دخلت فی غیر وضوء، یعنی قد دخلت در کاری غیر وضوء، این شکوکن لیس بشیء، این بر اساس منطوق صدر. منطوق صدر موافق است، منطوق صدر موافق است با این که گفتیم بعد از اتمام کل وضوء به شک اعتنا نمی شود. رسان با من راه بیر تکه تکه شد. آره دیگه، اگر داخل شدی در کاری غیر وضوء، یعنی وضوء تمام شده بود، شک و اعتنا نکن، اینها این بود. ولی مفهوم صد چی رو میرسونن؟ مفهوم صد اینو میرسونن: اگر داخل نشده بودی در غیر وضوء، یعنی هنوز تو وضوء بودی، اثناء وضوء بودی، شک تو قابل اعتناء است، قابل اعتناء است. این مفهوم سر از توش به دست میاد همینی که اینجا گفتیم: اگر شک در اثناء وضوء بود به شک اعتناء میکنه. بعد فرمودن بر اساس این سر، حالا که سر ضمیر شد خورد به ضمیر غیری، خورد به وضوع و اینجوری تفسیرش کردیم مفهومن و منطوقن، خب این مفهومی که از صدر گرفتیم این مخالف شد با خدمت شما عرض که روایات باب تجاوز، البته مطابق شد با اجماع و مطابق با روایات کثیره در باب وضوء. ولی با روایات همه اشکالی که اینجا مطرح کرده بودیم دیگه. میریم سراغ ذیل. فرمودن اگر بخوایم ذیل رو متناسب با این ضمیری که زدیم به وضوء بیان کنیم، باید اینجوری بیان کنیم: اگر شک، این نمش شک هست رن هست، شک میدونی کجا شکه؟ اون شکی قابل اعتبار است، بهش میگیم شک، اعتنابش میکنیم، اونجاییست که در یه شیعی باشی که ازش عبور نکردی، اون شک، شکه، باید بهش اعتنا کرد. فرمودن منظور از این شک، شیع مرکب زا اجزا است. لذا اگر شما شک کردید در جزئی از یک شیء مرکب و هنوز از شیء مرکب تجاوز نکردید، هنوز تمام نشده، فارغ نشده، اون شک اعتنا بشود. این به منطوق از ذیل فهمیده میشه و مفهومش این میشه، مفهوم ذیل، اگر در جزئی از مرکب شک کردید و از اون مرکب فارغ شده بودید، شک اعتنا نمیشود. فرمودن این ذیل یک قاعده کلیه میدهد که وضو یعنی سر میشه یکی از مصادیقش. پس چی نتیجه گرفتیم؟ نتیجه گرفتیم که خروج وضو یه خروج طبق قاعده است، بر اساس روایت، بر اساس قاعده کلیه ذیل روایت ابن ابی یعفور در مورد وضو اینگونه گفتیم. اینو درس دیروز. بعد شیخ انصاری فرمودن به این که البته اگر بخوایم از ذیل اینو بفهمیم دو اشکال دارن، دو اشکال. اشکال چیه؟ اشکال اول، اشکال اول این استش که گفتن این شیئی که شما گفتید، یعنی هر شیء مرکب، یکی از اشیاء مرکبه، خود ید است. ید خودش شیء مرکبه. از چی تشکیل شده؟ از مرفق تشکیل شده، از زن تشکیل شده، از اصابه تشکیل شده. طبق اون منطوق و مفهومی که از ذیل گفتید، اینجا دوچار اشکال میشید. دوچار اشکال. اشکال چیه؟ اگر بخوایم از مفهوم ذیل استفاده کنیم، از مفهوم ذیل استفاده کنیم، از مفهوم نمیشه، نتیجهش این میشه اگر از شیء مرکب یعنی دست، هم دست راست، عبور کردید، به شک اعتنا نکنید. دونه به دونه نوشتیم. اگه بخوام از مفهوم سومیم، به شک اعتنا یعنی چی؟ یعنی اگر شک کردید آیا اصبع رو شستید یا نشستید، اعتنا نکنید. و این مخالف است با روایات کثیره باب وضو. اگر بخوایم از منطوق ذیل استفاده کنیم، منطوق ذیل، این منطوق، بخوایم از منطوق ذیل استفاده کنیم، اینجوری میشه: اگر از شیء مرکب یعنی دست راست عبور نکردید، در یه جزئی شک کردید، برگردید به اون شک اعتنا کنید، اون اصبع را بشویید، اصبع را بشویید. این مشکلش این است که میشه مخالف با روایات باب تجاوز از محل، چون اونا میگه اگر از محل تجاوز کردید دیگه اعتنا نکنید، دیگه محل اصبع رو شما گذشتید، نباید اعتنا کنید. و حالا اینکه منطوق ذیل میگه اعتنا کنید. اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم گفتیم تکرار همون اول بحثه. اول بحث، اگر شما در حین شستن دست چپ شک کردید در شستن دست راست، باید بگید این ذیل به شما میگه توجه کن، برگرد، دست راست را بشو. ولی روایات باب تجاوز از محل میگه اعتنا نکن. این دو تا اشکال هست. اینا همه مجبور شدم تکرار کنم. این اشکالاتی بود که مطرح. شیخ انصاری میگه ببینید اگر خوب توجه کنید، ما در حقیقت
با سه تا مشکل روبرو بودیم. از یه به اون سه تا مشکل چی بود؟ از یه طرف اگر بخوایم به شک که در اثناء وضوء اعتنا کنیم، این مخالف میشد با روایات باب تجاوز از محل. از یه طرف اگر میخواستیم این ذیل این روایت رو بگیریم، با این دوتا اشکالی که گفتیم روبرو میشدیم. منطوق ذیل، مفهوم ذیل برای ما مشکل ساز میشدن. میفرماد راه حل، از اینجا باید دستیم، راه حل دفع تمام این اشکالات اینه. چی؟ وضوع گرچه در نظر عرف یک مرکب زا اجزاست، مسحات و غسلات، ولی مهم شارع نازل منزله کرده است وضوع را به عنوان امر بسیط. شارع امر بسیط لحاظش کرده. خروفا به شما میدونید فارق شدن از امر بسیط، یا اینجوری بنویسم تجاوز از امر بسیط کی محقق میشه؟ موقعی که فارغ بشویم از کل آن اقسام. کل آن با این بیان همه اشکالات دفع شد. هیچ اشکالی دیگه نبود. خب اونم دفع شد دیگه. به حالا یکی یکی تطبیق میدیم. اما اون تعارضه، اون تعارضه به خاطر این پیش میومد که شما می اومدید مرکب می گرفتید. خوب توجه کنید، می گفتید وقتی دست راست رو شستید وارد دست چپ شدید، این تجاوز از محل صدق میکنه. اخبار تجاوز از محل میگه اعتنا نکنید، ولی این روایت میگه اعتنا بکنید. روایات وضو میگه اعتنا بکنید. میگیم که نه، اخبار تجاوز از محل این رو نمیگیره، چون تجاوز از محل نشده، وضوعی امر بسیطه. ما میگیم دست راست دست چپ، ولی شارع کلش رو یه امر بسیط گرفته. تجاوز از محل اونجاست که کلن دیگه وضوع تمام بشه. وقتی شما حین شستن دست چپ هستید، این تجاوز از محل صدق نکرده. پس تجاوز از محل صدق نکرده، روایات تجاوز از محل میگن اعتنا کن، این اخبار وضوع هم گفتن اعتنا. درسته؟ میریم سراغ این اشکالاتی که اینجا مطرح شد. ما گفتیم کل وضوع امر بسیطه. اون وقت شما اومدید ید رو امر مرکب گرفتید، دست راست رو امر مرکب. ما کل وضوع رو امر بسیط دانستیم، بعد شما دست راست رو اومدی شیء مرکب دانستید. بر اساس این شیء مرکب این اشکالا رو مطرح کردید. وگرنه اگر گفتیم نه، دست راست که هیچی، بلکه کل غسلات و مسحات اینا همشون امر بسیطن، اشکال دفع میشه، جمع اشکال نمیشه. لذا تمام اشکالات با این که بگیم شارع وضوع رو امر بسیط، لذا اگر روایات وضوع رو داری که میگه در اثنا اعتنا بکنی، بر اساس همین بسیط بودن هست. بسیط بودن. خب این با روایات تجاوز از محل که درگیری ندارم که، همه چی حل شد. بشه؟ با این بیان دیگه قد خرجت هم معنا ندارم، چون کاملا مسئلت الوضوع هم شد قاعده وار قانونی، درست با روایات تجاوز از محل میسازن. چون تجاوز از محل در مورد وضوع موقعی است که وضوع به طور کلی کنار بره، تمام بشه. در اثنا اصلا تجاوز از محل نیست. روایات تجاوز از محلم میگن باید توجه کنید، روایات باب وضو میگن باید توجه کنید. اصلا تعارضی بین روایات باب وضو با روایات تجاوز از محل نمیمانه. مشکل نه. مرحوم شیخ انصاری ادعاش و فعلا ادعاش بر این که چطور وضو امر بسیط است، میگه به خاطر این که مهم در وضو اون اثر الوضو است که طهارت باشد. طهارت هم یه امر بسیطی است. اینو آخر پاراگراف صفحه بعد دوباره تکرار میکنه. طهارت هم یه امر بسیط است. بسیط اون نورانیت باطن که در اثر این غسلات و مسحات بدسته. و به قول مرحوم صاحب قلائه میگه تو تفکر شیخ و استاد اصلا در حقیقت طهارت مأمورون بهه، این غسلات و مسحات محصل مأمورون بهن. خب این امر بسیطه، لذا وضو میشه امر بسیط، چون اون اثرش که به تعبیر صاحب قلائد استاد اصلا او رو مأمورم به میدانست طهارت است. طهارت امر بسیط و زمان بسیط. حالا البته آخر بس عرض میکنیم، دیروز هم عرض کردیم همه این بیان رو تلقی به قبول نکنه، ولی حالا فعلا شیخ چی میگه؟ با این بیان شیخ مشکل برمه. شما الان به شیخ میگید خب شاهده بر این ادعاتون چیه؟ این شد ادعا، چون خودتونم قبول دارید وضو در نظر عرف زا اجزای میگن غسلات مسحات. شما گفتید شاره اومده این رو نازل منزله امر بسیط دانسته، گفته نه توجهی به این زا اجزا بودش، ما امر بسیط لحاظش کردیم. اعتبار به یه تعبیری اعتبار کردن شاره می شود، شاره اومده اعتبار کرده وضو امر بسیط است. خب این قرینه می خواد، این شاهد می خواد. شیخ انصاری اینو می زنم الان بیانش می کنم، ولی شرحش رو می زنم مرحله بعد انشاءالله. دو تا قرینه می آرم که وضو بسیط است و دو تا هم امری میاره که رفع استبعاد کند از شما، دیگه بعید نشمریم. چیزی که به ذهن عرف زا اجزاست ولی شاره بسیط لازش کرده باشه. دو تا شاهد قرینه بر این که وضو بسیط است، دو تا نکته هم بر این که استبعاد نکنید. دو تا نکته برای رفع استبعاد، استبعاد نکنید که یه چیزی که تو ذهن عرف زا اجزا شاره بسیط اعلام کرده باشه. این مقدار عبارت رو بخونم تا به اون برسیم. البته عرض کردیم آخر بحث انشالله تعالی عرض میکنیم که این بیانات شیخ مخالف های اساسی داره. و یمکن مرحوم صاحب بحث می نویسه استاد در مجلس بحث راه های دیگه هم ارائه داره. یکیش اینه، اگر میخواید راه های دیگر رو ببینید جلد 8 صفحه 78 و 79 رو ببینید. یکیش اینیست که در کتاب آمده ثالثها ما افاده ایضا فی مجلس البحث و فی الکتاب من جعل الوضو فی نظر الشارع امرن بسیطن به اعتبار وحدت مسببه لا ترکیب فی اصلا. این برای سالسا جوابهای دیگه در درس داده بوده. و یمکن ان یقال دفع جمیع مافقا، تمام اشکالات از اون اول که گفتیم قد خرج من الکلیت المذکوره تا برسد به این دوتا اشکالی که نسبت به ذیل گفتیم واردن. و یمکن ان یقال دفع جمیع ما فی الخبر من الاشکال. چی بگیم؟ اینجوری بگیم ان الوضوء به تمامهی فی نظر الشارع، فی نظر الشارع، فی نظر الشارع یعنی درست عرف اینجوری نمیگه ولی مهم نظر الشارع، فی نظر الشارع فعل واحد ای امر بسیط تصریح کرد با لا ترکیب له اصلا، تصریح کرد با چرا؟ به اعتبار وحدت مسببش چیه؟ وحیت تعالی. اون عبارت که از قلعه درس کردم میتونید جلد 2 387 ببینید. حالا که اینجوری شد، امر بسیط شد، فلا یلاحظ کل فعل من الوضو بهیاله، پس اینجوری نیست که هر جزئی از وضو مستقل لحاظ بشود، امر بسیطه و تمام اون اشکالاتی که شما مطرح کرده بودید بر اساس این استقلاله بود. فلا یلاحظ کل فعل من الوضو بهیاله، به طور مستقل تک تک، هیال یعنی استقلالی، شیء به رأس، اینجوری نیست که هر کدوم برای خودش مستقل باشد، حتی یکونه تا اشکالات بالا پیش بیاد، حتی یکونه موردن لتعارض هازل خبر مل اخبار سابقه. تمام اون تعارض به خاطر این بود که این گفتید روایات تجاوز از محل میگه اعتنا نکن، ولی این میگه اعتنا بکن، میگیم نه، اینم میگه وضو امری مستقل است که تجاوز از محل میشه، کل وضو تمام بشه، تا کل وضو تمام نشد تجاوز از محل صدق نمیکنه، اتحاد شد. ولا یلاحظ بعض اجزایی، میریم سراغ این اشکالی که کردیم به ید، گفتیم خود یدم شیء مرکب است، میگه نه، کل وضو نشد مرکب، اون وقت یه جزءش قتل دست راسته بشه مرکب. همونجوری که سید مدرسی هم دامت توفیقات و دیروز فهمدن، اصلا در مورد اون که عرفی هم نبود، حالا به شارع هم کار نداشتیم، عرف لحاظ نمی کند دست راست رو یک امر مرکب. ولا یلاحظ بعض اجزائهی که قتل الید مثلا شیئا مستقلا مرکبا، شیئا مستقل مرکب لحاظ نمی شود، که یوشکفی بعض اجزائهی مثل اون اصبعه قبل تجاوز او بعد تجاوز، تا بخوای به منطوق و مفهوم اشکال کنی، قبل تجاوز بعد تجاوز، بخوای به مفهوم ذیل و منطوق ذیل اشکال بکنی بر اساس این شیء مرکب گرفتن، قبل تجاوزهی فی بعض اجزائهی قبل تجاوزه از قسلیه و بعد تجاوز قسلیه، و ما بگید با منطق و مفهوم ناسازگاره. لا یلاحظ لیوجب، لیوجب متعلق به لا یلاحظ، لیوجب ذالک تا سبب شود این لحاظ بعض اجزا مستقلن الاشکال فلحصر المستفاد من الذکر، بگید با منطق و مفهوم ناسازگار است، با اون انما منطوقا و مفهوما اگر تصریح میکند حسرا، به خاطر اینکه حیث مفهومی رو هم وارد کنه، چون شما گفتید مفهوم ذیل اینو میگه اگر از شیء مرکب عبور کردید اعتنا نکنید، خود دستراز شد چیه شیء مرکب در اون اشکال، شما شک کرده بودید اصبع رو شستید یا نشستید، اگر تمام شد این جزء مرکب دست راست اعتنا نکنید، و حالا که روایت وضو گفت اعتنا بکنید، همش مشکل دار میشه، میگه اصلا کل دست راست کلش اصلا امر مستقل نیست، امر مرکب مستقل نیست، تا این اشکالات پیش بیاد. لیوجب ذالک الاشکال فی الحصر المستفاد من الذکر، بالجمله تکرار، بالجمله حرفا رو میخوایم تکرار کنیم، فاذا فرض الوضوء فعلا واحدا، یا فرض الشارع فرض، فرض فاذا فرض الشارع الوضوء فعلا واحدا، فعلا واحدا یعنی چی؟ یعنی این فعلا تفسیر فعلا واحدا، یعنی لم یلاحظ الشارع اجزاء الوضوء افعالا مستقلتا، کل وضوء رو بسیط دانستند، شارع اجزای وضو رو افعال مستقل ندانسته است، تا چه اتفاقی بیفته؟ کاش اینجا یه حتی می نوشت، حتی یجری فیها حکم و شک بعد تجاوز المحل بعد دیگید این بار روایت تجاوز از محل ناسازگاره. یجری فیها حکم و شک، یجری در اون اجزا حکم و شک بعد تجاوز المحل. فاذا فرض الشارع الوضوء فعلا واحدا، این لم جواب و ازاست، لم يتوجه شيء من الاشكال في الاعتماد على الخبر، اون دوتا اشکالی که به ذیل مطرح کردیم نخواهد آمد، چون اصلا این روایت هم مطابق می شود با روایات خدمت شما تجاوز از محل با این بیان بسیط گرفتن وضوء. ولم يكن حكم الوضوء مخالفا للقاعده، اون اشکال هم می برد، وضوء مخالف با قاعده نمیشد، چون قاعده میگفت بعد تجاوز محل اعتنا نکن، وضوء هم که امر بسیط است تجاوز از محلش یعنی وقتی کل وضوء تمام شد مشکل دار نمیشن. ولم یکن حکم الوضوء مخالفا للقاعده، چطور؟ از شک فی اجزاء الوضوء، چون وضوء امری بسیط است همش میشه قبل فراغ، همش میشه قبل تجاوز محل. خب روایت تجاوز از محل هم میگفت اعتنا بکنید، این روایات هم میگن اعتنا بکنید، هم تنافی نداره. از شک فی اجزاء الوضوء، چون وضوء امری بسیط است همش میشه قبل فراغ، قبل تجاوز محل. از شک فی اجزاء الوضوء قبل الفراغ لیس الا شکن واقعا فشی قبل تجاوز هم، روایات تجاوز هم میگن اعتنا بکن چون تجاوزی نشده، این خبرم گفت اعتنا بکن مشکلی نداره. ول قرینه، عبارت این رو نگاه کنید، این ول قرینه، قرینه اول است بر اینکه چطور وضوع شما بسیط گرفتی. پاراگراف آخر 338 مما یشهد لحاظ توجی که ما اومدیم وضوع رو امر بسیط گرفتیم، اسم اون هم شد قرینه دو، اون وسط ثم ان فرزه میشه دو بیان برای رفع استبعاد. حالا میرم سراغ دو تا قرینه ها. قرینه اولی که شیخ انصاری میارد بر چی؟ بر این که چطور گفتیم شارع وضوع رو امر بسیط لحاظ کرده. شیخ انصاری میفرماید که ببینید اولا موثقه یه خود ناکامل عبارت شیخ، ببینید چجوری کاملش میکنن. اولا موثقه ابن ابی یعفور مورد عمل علما است، یعنی کنارش نزدن، اعراض نکردن ازش، به این موثقه عمل کردن. خب گفتیم زیلش داره یه قاعده کلیه میدهد، یه قاعده کلیه میدهد، امروز هم تکرار کردیم، چه در وضوء چه در غیر وضوء. ها خیلی مهمه، گفتیم قاعده کلیه میده، یکی از تطبیقاش از صدرشه، یعنی این زه ربطی به وضوع فقط نداره، وضوع یکی از مصادیقش است، در غیر وضوع هم همینه، لذا وقتی در غیر وضوع هم قرار این زیل بیاد باید یه جوری وضوع را در نظر بگیریم که این کلیت دچار اشکال نشه. که این کلیت دچار اشکال نمیشه، یعنی این زیل هم در وضوع میاد هم در غیر وضوع، فقط با یه توجیه. چی کار کنیم؟ وضوع را بسیط لحاظ کنیم، وگرنه اگر نخواهیم وضوع را بسیط لحاظ کنیم دوچار مشکل میشیم با این کلیت و ضابطه بودن زیل که آقایون بهش عمل کردن. من اضافه میکنم به عبارت شیخ فضلای عزیزم، در حقیقت شاید بگیم شیخ اینم میخواد بگه، نداره در ظاهر عبارت، ولی به جان و روح عبارت وقتی دقت میکنیم شیخ اینم میخواد بگه. چی میخواد بگه؟ بابا این موثقه این موثقه ابن ابی یعفور همون جوری که در صفحه 326 327 دیدید، اصلا آقایون این روایت رو هم به عنوان روایت بحث قاعده فراغ و تجاوز میارند. پس باید این با اونا سازگاری داشته باشه، نباید یه جوری بفهمید که ناسازگاری پیش بیاد. سازگاری پیش آمدن این روایت که خودش از روایات قاعده فراغ و تجاوز است لا یمکن الا اینکه وضو بسیط لحاظ شود، وگرنه اگر مرکب لحاظ بشه دوباره میخواهید بگید که این ذیل با روایات تجاوز و محل ناسازگار. ها بابا، خود این از روایات باب فراغ و تجاوزه. خب باید همه با هم یکی باشن. کی همه با هم یکی میشن؟ اگر وضو بسیط لحاظ شد. این اولین قرینه بر این که البته من دوتاش کردم، یکی کلیت و ضابطیت ذیل لا تتحقق الا به اینکه وضو بسیط باشه، چون این کلیته چه در وضو چه در غیر وضو، اگر میخواد غیر وضو رو بگیرد باید وضو بسیط باشد تا سازگار بشود، چون آقایونم که خارج کردن وضو رو خارج کرده بودن، غیر وضو صلات اون یکی اون یکی اون یکی حج اونا چطور؟ این ضابطه اونا رو هم داره میپوشونه، برای اینکه همه رو بخواد بپوشاند باید وضو بسیط داره. من یه نکته هم گفتم، جان روح عبارت اینه که این یکی از روایات، خوب نباید با بقیه روایات مشکل دار بشه، با بقیه روایات مشکل دار نمیشود الا اینکه این وضو بسیط لحاظ شود. این قرینه اون وسط رو جا می اندازم میرم سراغ قرینه دوم.
شما فرمودید در راست صدر روایت هست،
کل روایت صدرن و زیلن.
اگر زیلش رو هماهنگ بدونیم صدرش رو استثنا میکنیم به روایت دیگه، بازم مشکل پیدا نمیشه. این کاری که اول کار ما داشتیم انجام دادیم این بود، گفتیم اگر منشأ
آخر قرار شد سید عزیزم زیل در برگیرنده صدر باشه. اگر زیل رو یه جوری ترجمه کردید که مساوی با قاعده فراغ و تجاوز شد، ولی صدر رو گفتید به خاطر ظهورش استثناء میزنید، اون وقت این دیگه میشود زیل عدم تطبیق بر صدر. این خلاف ظهور
روایت، این ظهور خیلی خراب میشه، اما باز هماهنگ با بخیره
رو
داره.
خب چرا یه کاری بکنیم که اینجوری بشه بازم بگیم خارج کنیم؟ میگیم همش علی قاعده است، هیچ یعنی وضو هم شد طبق قاعده،
مثلا متوهز جزئی
داره، حجیت جزئی داره، تبعوض در حجیت رو داریم درسته، ولی این الان شما میخواید نمیخواید تبعوض در حجیت قائل بشید. تبعوض در حجیت این است که یه مقداری از عبارت رو بگید این مقدارش حجت است این مقدارش حجت نیست. شما نمیخواید این کار کنید، شما صدر رو بر حجیتش نگه میدارید، منتها میگید دیگه میشه استثناء از ذیل، این خوبه، یا این که بگیم نه یه کاری بکنیم صدری که در مورد وضوعه بشه از مصادیق ذیل. کدوم بهتره؟
قطعا هر کدوم مصادیق ما بهتره،
خدا خیرتون بده.
میخواستم بگم که دیگر مثلا یه وقتی یه ظهور درونی داره روایت و یه ظهوری داره که الان با روایت دیگه معارض میشه،
واقعا نشد با این بیان نکردیمش معارض. بله قبولیم، اگر تو یه جای چاره‌ای برای راحت نداشتیم به اونجا میکشید سراغ بیان شما.
همین نمیشه،
اگر قرینه رو شما به معنای دال میخواید بگیرید، یعنی هیچ جاش رو نشه خراب کرد، خب درست، ولی تو مباحث گفتیم قرینه هم با دلالت سازگاره هم با تعیین سازگاره. خب قرینه و شاهد دوم، شیخ انصاری میفرماد بچی آقا یادم نرید شد چرا وضو بسیط لحاظ شده است. یه بیانش گذشت. بیان دوم میگه اون آقایونی که اومدیم گفتیم مشهور باشن، اینا اومدن ملحق کردن غسل و تیمم رو به وضو، غسل و تیمم رو به وضو. اینا به چه نکته ملحق کردن؟ یادتون از برق گفتیم تنقیه منات، چجوری اومدن تنقیه منات کردن؟ گفتن به این خاطر که وضو به خاطر مسبب طهارت است، این نکته دارن. طهارت هم امریست بسیط، این طهارت در تیمم و غسل هم هست، پس اونام اگر در اثنا شک کردید اعتناب بکنید، برگردید تکرار کنید. خب مرحوم شیخ انصاری می فرماید که بیان مشهور تمام نمی شود الا اینکه وضو بسیط لحاظ بشود. چرا؟ چون مسببش که طهارت است بسیط است، پس این وضو بسیط. مشهور برای الحاق از بساطت طهارت استفاده کردن، یعنی نکته رو بردن رو طهارت، اگر نکته رو ببرین رو طهارت از توش به دست میاد بساطت وضو، بساطت وضو. البته ببینید این واقعا یه تاییده نه دلیل، چون خب حالا مشهور این کار کردن، خب غیر مشهور چی؟ اینا حدش حد تاییدی است. این دو تا رو هم ببینید تا اون وسط هم امروز عرض کنم دیگه، ان شاء الله یک بحث امروز تمام بشه. والقرینه تو علی هذا الاعتبار، قرینه بر این اعتباری که گفتیم شارع اعتبار کرده است وضو را به عنوان امر بسیط، جعل القاعده، قاعده در ذیل، ذیل روایت ابن ابی یعقوب، جعل القاعده ضابطتن، به عنوان یه امر کلی و ضابط، لحکم شک فی اجزاء الوضوء قبل الفراغ عن الوضوء و بعد الفراغ عن الوضوء. اگر میخواد یه ضابطه‌ای باشد که صدر رو هم پوشش بدهد، باید وضوء رو بسیط بگیریم، وگرنه اگر بسیط نگیریم دچار مشکل میشیم. ثم ان فرض رو بندازید کنار و مما یشهد، و مما یشهد لحاظ توجیه الحاق المشهور، وگرنه گفتیم تو اصل غسل و تیمم اختلافه، تو تیمم بدل از غسل بدل از وضوء اختلافه. و مما یشهد لحاظ توجیه الحاق المشهور القسل و تیمم بالوضوء فی هذا الحکم، در این که اگر در اثنا شک کردید بعد به این شک اعتنا کنید تکرار کنید. چطور این میشه شاهد؟ از لا وجه برای این اطلاق ظاهرن الا ملاحظت و کون الوضو امرن واحده، چون اون الحاق مبتنی بر تنقیه منات بود، تنقیه منات مبتنی بر مسبب و طهارت بود، اگر طهارت نکته داشت سببیت بساطتش بود، این بساطت سبب بساطت وضو می شود. از لا وچه لالحاق ظاهرن الا ملاحظت و کون الوضو امرن واحده، که امر واحد باشد، نتیجه بدهد مسببی که طهارت است که امر واحد است، اون وقت بتونیم از این طهارت که در غسل و تیمم هم حاصل میشه استفاده کنیم، بگیم حکم اونم همینه. الا ملاحظت و کون الوضوء امرن واحدن که یطلب و از این وضوعی که امر واحد است امرن واحدن، یه امر واحد بسیط دیگری. امرن واحدن یعنی چی؟ یعنی غیر قابل للتبعیض، تبعیض بردار نیست. اون امر واحد غیر قابل للتبعیض چیه؟ اعنی الطهارت. این همونی بود که شیخ انصاری صفحه پیشم نوشت به اعتبار وحدت مسببهی و عیت دارن. البته همه اینجا اشکال کردن، عمدتاً اشکال کردن. ببینید شما صاحب بحث صفحه 79 اشکال کرد، قلائد جلد 2 382 اشکال کرده، سید جلد 3 371 دو اشکال کرده، فرموده اولا من مثل مشهور نیستم. این قیاسه، این تنقیمنات نیست. خوش کردید سید فرموده الحق عدم و الها و تصدیم کنید قیاسه، این تنقیمنات نیست که عرض کرده بودم اوله. و بعدش هم میفرمد این دیگه چه حرفیه، اگر طهارت که مسبب است بسیط شد پس مؤثرش هم این دیگه چه تلازمی آخه.
اگر حتی حرف مشهورم
به بذار گفتم دو اشکال، صاحب قلائد و مرحوم بعد به این اشکال کردن که چه تلازمی آخه، اگر مسبب بسیط شد اینم بسیطه، بذار شروع کردم به اشکالای نقضی آوردن. ولی مرحوم سید میگه اصلا من اصل الحاقم قبول ندارم، تازه من از اون دستم. خب اما ثم ان فرض که گفتیم دو تا چی آقا؟ دو تا رفع استبعاده. ببینید این همونی بود که دیروز در جواب سوال سید لطیفی عرض کردم، چون دیگه الان تمام شد دیگه با این عبارت، فقط این وسط میخوایم دو تا رفع شیخ رو چی بگیم؟ ببینید ظاهر گرچه تصریح نداد، تعبیرش این شد الحاق مشهور. وقتی کسی میگه الحاق مشهور از توش به دست نمیاد که حالا من قبول کردم یا قبول نکردم، ولی در جمع بین این که شیخ اینو به اینجا تمام میکند، یک این آخر بحث عرض میکردم که چون شما سوال کردید همینجا عرض میکنم، این الحاق مشهور و شیخ آخرین چیزیست که تو این موضع چهارم میگه. دو، خودش صفحه بیش تصریح کرد به اعتبار وحدت مسببی و ایت تهاره که نشون میده این تو چشمش بزرگ بوده. دو، سه، شروع عبارت موضع رابه قد خرج من الکلیت المذکور افعال و تهارات سلاخ که یک گزاره خبریه ای بود از جانب خودشه، باید بگیم شیخ انصاری قبول کرد.
یعنی شدان رو میتونیم باز دوباره همون وحدت مسبب و سبب رو توی موارد دیگه شام جریان بدیم، مثل وضو
چیزه؟
تقیم بودم به همون طریق، چون طهارت مورد بحث بوده
بلی با همه برم گفته چون چیزی جزئی نم به لحاظ این مسببی بود که طهارت بود و این طهارت رو تو اونام اجرا کرد. وقت نتیجه هم دوباره بگیرید که غسل و تیمم هم گرچه ظاهرن زا اجزا هستن ولی شارع اونا رو هم بسید لحاظ کرده. خب این ظاهرن خلاف اصلا مضمون بعضی از روایات هم هست، چون بعضی از روایات ما به خصوص قصد دست برده، به خصوص مرض، این نشون میده خود شارم زا اجزا اعتبار کرد. این بیان شیخ، توجیه شیخ، من اصلا عرض کردم بیانات شاره قسلات، مسحات و بعضی از نکات مسحات در باب وضوع، این نشون میده خود شارم بسیط لحاظ نکرد. این بیان شیخ سر نمیرسه رسون. اما اون دوتا رفع استبعاد چه سید اینا رو بخونم خدمتون باشم که این دیگه نمونه، فردا انشاءالله موضع پنجم. شیخ انصاری میفرماید که میریم سراغ یه بحث دیگه، اون سوره حمد. سوره حمد از نظر عرفی زا اجزائه. چرا؟ چون آیات دارد، آیاتش کلمات دارد، کلماتش حروف دارد که شما باید دقت کنید در تلفظ این حروف. خب پس از نظر عرفی زا اجزا است، ولی مشهور آقایان ایشون ادعاشه، مشهور آقایون فرمودن اگر شک کردی بعد از یه حرفی، بعد از یه کلمه، بعد از یه آیه ای، به اون شک اعتنا نکن. این چجوری درست میشه؟ و حالا که قاعده تجاوز از محل میگه از محل تجاوز کردی اعتنا نکن، ولی داخلش بودی اعتنا بکن. تو الان داخل حمدی، باید اعتنا کنی، برگردی اون حرفی که شک کردی تلفظش رو صحیح مثل ساد تلفظ کردی یا نه تکرار بکنی. این حاصل نمی شود الا این که بگیم هم گرچه عرفی انزا اجزاست ولی شاره بر اساس این فتوا این آیون به دست میاد. شاره حمد رو چیکار کرده؟ یه بسیط لحاظ کرده، حمد رو بسیط لحاظ کرده. اگر بگیم حمد رو بسیط لحاظ کرده این فتوا درست میشه. حمد رو بخوایم بگیم مرکب لحاظ کرده این فتوا نمیتونه درست میشه. ببینید ثم ان فرض الوضوء فعلا واحدا، یعنی چی فعل واحد؟ یعنی لا یلاحظ حکم و شک به نسبت الى اجزائهی لیس امرا غریبا. لذا اسمشو گذاشتیم دو نکته واسه رفع اشتباه. این امر غریبی نیست که فعل واحد لحاظ کرده باشد. چطور؟ چون مشابهشو جای دیگه میبینیم. فقط ارتکب المشهور، برای اقوال در مورد این بحث قرائت رفقا رجوع کنید قلائد جلد 2 388 اقوال رو ورده، سه قول رو اونجا ورده. الان شیخ میرسه مشهور، فقط ارتکب المشهور مثل این فرض را، امر غریبی نیست استبعاد نکنید، مثل این فرض را در کجا؟ فی الاخبار سابقه به نسبت الى افعال صلات. چطور؟ کجا تو افعال صلات اینو فرض رو پیاده کردن؟ حیث و لم یجرو حکم شک بعد تجاوز فی کل جزء من اجزاء القراءه حتی الکلمات و الحروف، جاری نکردن حکم شک رو. گفتم خدمت شما عرض شد اعتنا نکنید، نگفتم برگردید دوباره تکرار. مشهورا ادعی گفتم باید برگردید، گفتم که اقوال چند تاست. الان بعضی از آن میگن شک کردید باید برگردید، از همونجا که شک کردید تکرار کنید. لذا دیدید شاید بعضی از علما بر میگردن تصدیم میکنن. مشهور گفتم لازم نیست. خب با اینی که خدمت شما هست در داخل حمدیم باید اعتنا بشه. این نکتهش الا این نیست که حمد بسیط لحاظ شده باشه. لذا هر جا اگر شک کردید میشه شک درونی. لم یجرو حکم شک بعد تجاوز فی کل جزء من اجزاء القراءه، یعنی به قاعده تجاوز اینجا عمل نکردن. تنها رای که میشه گفت به قاعده تجاوز عمل نکردن این است که بگید حمد رو چیکار کردن؟ بسیط لحاظ کردن. بعد تجاوز فی کل جزء من اجزاء القراءه حتی کلمات و حروف، فقط حتی یعنی نه فقط در مورد آیات بلکه در مورد کلمات، نه تنها در مورد کلمات بلکه حروف. بلل از هر اندل مشهور کون الفاتحه فعلا واحدا. با این که شما چیکار میکنید؟ شما اجزا میدانید، میگید آیات دارد، کلمات دارد، حروف دارد. بلکه بالاتر عده‌ای از آقایان دیگه نه مشهور، البته عده‌ای از این مشهور گفتن فاتحه و سوره فعل واحد است. حتی سوره هم اومدن ادامه فاتحه گفتن فعل واحد است. پس استبعاد نکنید. با اینکه این آخری دیگه مثلا از چشمتون خیلی قویه که بابا دیگه سوره و فاتحه دیگه اینا فعل واحد نیستن، ولی میگه ببینید اینا رو آوردن واسه رفع. اینا نشون نمیده خود شیخ لزوما قبول داشته باشه اینا رفع استبعادیه. بل جعل بعضی از این مشهور مثل شیخ، مثل شهید ثانی، قرائت را نه حمد را، قرائت یعنی حمد و سوره را فعلا واحده. قد عرفته. اینم بگم آقا با اینکه وقت گذشت اینو به خاطر این فردا تکرار نکنم. شیخ میگه یادتونه گفتیم اون مسئله خوی رو، گفتیم اگر هینل خوی شک در رکوع کردید اعتنا نکنید، اگر تو سجده رفتید اعتنا بکنید. این میدونید چی نشون میده؟ این نشون میده رکوع و خوی اینا فعل واحد لحاظ شده، که تجاوز از محلش سجده لحاظ شد. گوش کردید؟ تجاوز از محلش سجده لحاظ شد، وگرنه اگر در خوبی بودی باید برمیگشتی رکوع رو تکرار میکردی. این نشون میده رکوع و خوبی یه فعل لحاظ شدن که گفتن بعد رکوع رو تکرار کنید اگر در خوبی شک کردید. بله اگر در سجده شک میکردید تجاوز از محل بود. دیگه چی؟ گفتیم اگر سجده سرور داشتید موقع نهوض شک کردید، باید برگردید تکرار کنید. اگر قیام حاصل شده بود تجاوز از محل صدق میکنه. این نشون میده که نهوض با سجده هم فعل واحد است. ببینید جایی دیگه فعل واحد، وقد عرفته ان نصف روایات، البته ان نصف روایات که در حقیقت ما تو اون روایت خوفی و نهوض نداشتیم رفقا، این که شیخ می نویسه تصریح در روایت، نه تصریح نبود، بلکه به خاطر چی بود؟ به خاطر اون مفهومه بود که گرفتیم، یادتونه دیگه بزنهای عزیزم تو صفحه 332 ان نشک فر رکوع بعد ما سجد و اون میخوام ان شک فر رکوع بعد ما سجد ان شک فر سجود بعد ما قام، به مفهوم شیخ فرمود پس در مورد اون دوتا اعتنا میشود. مثلا این تصریح، حالا تصریح به مفهوم مثلا باید بگیم، وگرنه کلمه خوفی و کلمه نهوض تصریح نداشت در اون روایت. وقد عرفت نصف روایات علا عدم اعتبار خوفی لسجود و نهوض للقیام، این نشون میده نهوض و خوفی اینا با رکوع، نهوض برای سجده، خوفی برای رکوع فعل واحد حساب شدن، که اون وقت چون فعل واحد حساب شدن وقتی شما شک کردی باید برگردی تکرار کنی. تجاوز از محل کی صادقه؟ موقع سجده صادق است برای شک در رکوع، موقع قیام صادق است برای سجده. استغفر الله.